رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبحتون بخیر شنونده عزیز، فرهاد میلادم در استودیو رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 8 صبح است.
درود به شنونده ارجمند، سلیم ایوب زادم در استودیو آزادی در پراگ، در اینجا ساعت 4 صبح است.
نشر سوم و نهایی برنامه بامدادی روز جمعه 6 مارس را با آخرین اخبار آغاز می‌کنیم.
دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون از حکومت سودان دعوت کرد تصمیم اخراج سازمان‌های امدادرسان را در اعتراض به حکم دادگاه بین المللی جنایی بازنگری کند. سودان پس از اعلان حکم بازداشت رئیس جمهور سودان عمر البشیر که در جنایت‌های جنگی عبدار می شود، تصمیم گرفت 10 سازمان اساسی بین المللی خیطه را از کشور خارج کند. بان هشدار داده است که خروج این سازمان‌ها به عملیات امدادرسانی به نیازمندان در دارفور تخریب غیر قابل اصلاح وارد خواهد کرد.
وزیر امور خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی تصمیم گرفته است سفر طرح‌ریزی شده‌اش به ایران را با نشان اعتراض از آنچه که وزارت کارهای خارجه ایتالیا بیانیه‌های غیر قابل قبول می‌نامد موقوف گذاشت. با این راه وزارت ناراضگی خیش را از سخن‌های رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در بابت اسرائیل و ایالات متحده بیان داشته است. خامنه‌ای روز پنجشنبه اسرائیل را آماسی سرطان نامید و پرزیدنت آمریکا باراک اوباما را عیبدار کرد که در حمایت از اسرائیل راه حکومت پیشینه بوش را ادامه می‌دهد. فراتینی قرار بود با مقامات ایران از جمله مسئله‌های افغانستان را بررسی کند.
دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی یاب دیوبس خیفر میگوید وزیران امور خارجی ناتو راضی شدند که گفت‌وشنید پیمان با روسیه در سطح بالا از سر گرفته شود. این تماس پس از مداخله حربی روسیه در گرجستان در ماه آوگوست سال 2008 قطع گردیده بود. وزارت امور خارجی روسیه از اعلامیه ناتو استقبال کرد. قبلا کاتب دولتی ایالات متحده هیلری کلینتون در جلسه وزیران ناتو گفت پیمان باید به سمت روابط با روسیه قدم نهاد. ناتو با اوکراین و گرجستان وعده عضویت داده است اما تاکید کرده است که این یک راهی طولانی است. تفصیلاتی بیشتری موضوع را در ادامه برنامه خواهید شنید.
کاتب دولتی ایالات متحده هیلری کلینتون به حیث یک تغییر بزرگ سیاسی اعلان کرد که کشورش نقشه دارد ایران را به کنفرانس بین المللی مسئله های افغانستان دعوت کند. این جلسه قرار است آخر ماه برگزار شود. اظهارات کلینتون در نشست وزیران امور خارجه پیمان اتلانتیک شمالی در بروسل صدا داد. کلینتون گفت کنفرانس مسئله های افغانستان 31 مارس تحت سرپرستی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد.
هیلری کلینتون همچنین از مقامات ایران دعوت کرد ژورنالیست بازداشت شده ایرانی آمریکایی را از حبس آزاد کنند. ژورنالیست رکسانا صابری یک ماه است در محبس ایوین ایران به سر می‌برد. مقامات دولت او را اول در خریدن شراب عیبدار کردند ولی دیرتر گفتند فعالیت وی با مجوز لغو شده غیر قانونی بوده است. خانم کلینتون گفت از وضع صابری نگران است و باید او را آزاد کنند تا به خانه اش در ایالت داکوتای شمالی آمریکا برگردد.
امروز در ژنو سوئیسریا ملاقات وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون با همتای روسش سرگی لاوروف برگزار شد. انتظار می رود در این دیدار اعتدال افزا در افغانستان، همکاری های روسیه با ایران و نظارت به تسلیحات از موضوعهای اساسی نشست خواهند بود. کلینتون گفته است از بحث با مسکو خودداری خواهد کرد اما باید در همه مسئله ها راه و فضای سازنده همکاری ساخته شود.
شاخص سهمیه های ایالات متحده به پسترین نقطه خود در 12 سال اخیر افتادند. نگرانی ها از وضع نظام بانکداری و احتمال ورشکستگی شرکت ماشینسازی جنرال موتور سبب این فروافتی به حساب میانه 4% شده است. سهمیه های سیتی گروپ که یک زمان بزرگترین بانک جهان به شمار می رفت، ضمن آوازه های وضع مالی بانک به درجه کمتر از $1 پایین افتادند.
مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان قانون نویدین را به تصویب رسانید. خبرگزاری ها این قانون را سند به مذهب رسمی تاجیکستان تبدیل دادن حنفیه نامیدند. قانون همچنین فراخوانی به دین و تعلیم دین بدون مجوز رسمی را منع میکند. عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان جومابای سنگینوف در این جلسه شرکت کرد و این قانون را امری ضروری و شرایط آن را درست نامید. در پاسخ به احتمال تعیین برتری به یک مذهب، سعید بیگ محمد اللهیف یک مسئول ریاست دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید این معنی رسمی شدن مذهب حنفی در تاجیکستان را ندارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
گزیده تازه ترین خبرها بود. همه اخبار و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. www.azadi.tj یا www.azadi.org. حالا از همکارم در دوشنبه شنویم که از فرهاد میلاد که موجهای رادیو آزادی این خبرها و صدای ما را در چه آب و هوایی به همه شما می رسانند و امروز هوا در کشور چگونه خواهد بود؟
موجهای رادیوی ما امروز در هوای ابری پخش می شوند، زیرا طبق معلومات اداره هواشناسی کشور امروز در اکثر مناطق تاجیکستان هوا ابری بوده بارون می بارد. در دوشنبه روزانه 14 درجه و شبانه 8 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 16 درجه، شبانه 9 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سوخت هوا شبانه 16، روزانه 8 درجه گرم و در ولایت بدخشان روزانه 6، شبانه 4 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده از 6 تا 15 درجه گرم می شود. این هم معلوماتی از آب و هوا بود. اکنون بخشی تحلیل گزارش ها را شروع میکنیم و نخست توجه کنید به نامگوی مطالبی ما.
پیمان اتلانتیک شمالی تصمیم گرفت تماسهایش را با روسیه در سطح بالا از نو آغاز کند.
ایالات متحده ایران را به کنفرانسی بین المللی مسئله های افغانستان دعوت کرد.
با قبول قانون نوی دین و آیین، حنفیه مذهب رسمی تاجیکستان اعلام شد.
برنامه خبری رادیوی آزادی را می شنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا می دهد. امروز جمعه 6 مارس سال 2009 مجریانی برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
با وجود باقی ماندن برخی از نگرانی ها وزیران امور خارجه پیمان اتلانتیک شمالی در نشست در بروسل تصمیم گرفتند که ناتو باید تماس هایش را با روسیه در سطح وزیران از نو آغاز کند. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمان لطیفی میشنویم.
در حالی که ماموریت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما میخواهد رابطش را با روسیه بهبود بخشد، پیمان نظامی ناتو دیروز اعلام نمود که مناسبات دیپلماتیش با مسکو را به پررگی برقرار خواهد کرد. همکاری 6 ساله پیمان و مسکو در چارچوب شروع روسیه ناتو آگوست سال 2008 ناگهان موقوف شد. وزیران کارهای خارجه پیمان اعلام کردند که با سبب جنگ روسیه با گرجستان ناتو نمیتواند مثل پیشتر همکاریش را با مسکو ادامه دهد. دبیر کل ناتو یابد خوبسخفر هنگامی که درباره تصمیم اثرگیری رابطه ها ابراز داشت، ناراضگی شدید با عملکرد روسیه در گرجستان را اظهار نمود و اما گفت که آن کشور برای ناتو بسیار مهم است و نمیشود از آن صرف نظر کرد. روسیه بازیگر مهم است، روسیه بازیگر جهانی است و این معنای آن را دارد که نمیشود از مکالمه با وی قطع نظر کرد. وزیر کارهای خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون که بار نخستین به حیث دیپلمات ارشد کشورش در همایش ناتو آمریکا را نمایندگی میکرد گفت زمان رسیده است تا که پیمان رابطش را با روسیه بهبود بخشد.
NATO today agreed to restart the NATO-Russia Council as a mechanism for dialogue.
ناتو امروز راضی است فعالیت شورای ناتو روسیه همچون وسیله رسیدگی به موضوعهایی که ما روی آنها اختلاف نظر داریم نظیر گرجستان، طوری که دبیر کل پیمان ذکر کرد. و زیربینای همکاری که ما در آن منفعت داریم به مثل انتقال مهمات به افغانستان و پهن‌نشوی اسلحه هسته‌ای از سر بگیرد. وزیر کارهای خارجه فرانسه برنارد کوشنر گفت احتمال است که فعالیت شورای ناتو روسیه به زودی بعد از همایش پیمان بخشیده به تجلیل 60 سالگرد تأسیس ناتو 3 و 4 اپریل ادامه یابد. روابط رسمی میان ناتو و روسیه از جمله در سطح وزیران هرچه زودتر بعد از همایش استراسبورگ و کلن و قبل از فرارسید تابستان شروع می شود. برای گرفتن این تصمیم به ویژه هیئت آمریکایی زیر سروری خانم کلینتون پافشاری میکرد، اما نه همه اعضای ناتو علاقمند آن بودند و مخصوصا کشورهای اروپای شرقی. آنها مسکو را به حیث یک تهدید در منطقه سابق شوروی می حسابند. در سرخط منقدان وزیر کارهای خارجی لیتوا ویگاودس اوساکاس بود. تنها این کشور رسما مخالف پیشنهاد آواز داد. من فکر میکنم که آغاز مکالمه رسمی نابهنگام است. من فکر میکنم که ما باید آن وقتی را که تا همایش باقی مونده است برای وادار کردن روسیه به همکاری نزدیکتر اطراف این مسئله ها استفاده بریم. اما یاور وزیر کارهای خارجی آمریکا در امور اروپا دانیل فراید این نگرانی ها را به اساس خوانده، گفت که ایالات متحده بر روابطش با روسیه در مقایسه با کشورهای خرد منطقه برتری نمی‌دهد. ضمن نشست کلینتون از پیمان دعوت نمود برای آزادی اوکراین و گرجستان درها را باز بماند. این در حالی است که روسیه پیوسته شدیداً مخالف عضویت این دو سابق کشور شوروی در ناتو میباشد. با عقیده تحلیلگران اصرار واشنگتن به بهبود مناسبات با مسکو انعکاس احساس افزایش یومنده کاخ سفید میباشد که همکاری نزدیکتر با روسیه به آمریکا امکان خواهد داد به هدفهای اصلی سیاست بیرونه اش برسد. همین طور همکاری با مسکو همچون کلید حل مشکلی برنامه هسته‌ای ایران و جنگ در افغانستان ارزیابی میشود. کلینتون دیروز بار دیگر با مسکو پیشنهاد همکاری در بخش استقرار سپر ضد موشکی را تکرار کرد و اما تاکید داشت که آمریکا سرسپرده دفاع خود و همپیمانانش از رژیم ها و شبکه های تروریستی که از تهدیدهای اصلی عصر 21 محسوب میشوند باقی میماند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
تصمیم وزیران امور بیرونی ناتو به احیای گفت‌وشنید سطح بالا با روسیه که پس از مداخله حربی روسیه در گرجستان در ماه آوگوست سال گذشته قطع شده بود.
در همین نشست بروسل کاتبه دولتی ایالات متحده هیلاری کلینتون گفت کشورش ایران را به شرکت در کنفرانس بین المللی مسائل افغانستان دعوت میکند. خانم کلینتون این را یک قدم به پیش نامید. اظهارات او در حال صدا میدهد که از احتمال گفت‌وشنیدهای واشنگتن و تهران و حتی آغاز چنین گفتگوها در سطح پایان در پس پرده خبرها میرسد. از تحلیلگر رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی عباس جوادی پرسیدم آیا این دعوت به نشست مسائل افغانستان میتواند چیز بزرگتر از یک دعوت عادی باشد و آیا افغانستان میتواند صحنه ملاقات و نرمش میان واشنگتن و تهران شود؟
طوری که به نظر میرسد افغانستان و عراق دو مسئله هستند که ایران و آمریکا میتونند در باره اون قدم های اولیه را برای همکاری و گفت‌وشنید حداقل و سپس اگر ممکن شد همکاری بین همدیگر شروع کنند. به این معنا که ایران در افغانستان مثل آمریکا خواهان یک عراق متحد هست، خواهان تلاشی و متلاشی شدن و پاشیدن عراق نیست. در افغانستان هم ایران و هم آمریکا خواهان به قدرت رسیدن طالبان نیست و در این حال خواهان ادامه وحدت کشور هست، خواهان ادامه وضع موجود با تصحیحات و تغییرات و اصلاحات و غیره هست. بنابراین زمینه هست بین آمریکا و ایران در تئوری حداقل. اما البته که تنها و تنها مسئله بین ایران و آمریکا فقط مسئله افغانستان و عراق نیست. قبل از همه چیز برای واشنگتن مهم است که در مسئله اتمی توافقی شود و این معنا که غنی کردن اورانیوم حداقل در کنترل ایرانی ها نباشد، در کنترل یک کنسورسیوم بین المللی باشد، طوری که ایرانی ها نتونند از این برای ساختن بمب اتمی استفاده کنند و غیره و غیره.
رئیس جمهور نوی آمریکا باراک اوباما بارها گفته است با ایران باید گفتگو کرد و این دعوت خانم کلینتون هم صدا داد. آیا واکنش ایران معلوم شده است؟
ایران حداقل آیت الله علی خامنه ای رهبر انقلاب ایران و مطبوعات ایران اخیراً اقدامات یا حداقل سیگنال های اولی از طرف واشنگتن و آقای اوباما را با نظر منفی و مشکوکانه نگاه میکنن و تا حدی تنقید میکنن اگر نگوییم که رد کرده هم تا کنون. ولی خب این ابتدای کار هست به نظر من و البته که بعد از 30 سال بریدگی روابط و سردی روابط و روابط خصمانه و دشمنانه، البته که این نزدیکی و گفت و شنید و بعد نزدیکی و احتمالاً توافق‌هایی در اینجا و اونجا مثل افغانستان وقت طلب می‌کند و همسره طلب می‌کند البته.
اما گفته می‌شود که در سطح پایان چنین صحبت‌ها شروع شدند.
این به نظر من حدس و گمان زنی هست. تبریک در ایران می‌گویند گمان زنی هست. یعنی اینو واقعاً تصدیق یا تکذیب کردن ممکن نیست. احتماله البته ببینید در زمان بوش هم مذاکرات، حتی در زمان بوش پدر هم مذاکرات غیر مستقیم و یا حتی مستقیم در سطح پایین بین نمایندگان ایران و آمریکا بوده است. زمان بوش، جورج دبلیو بوش هم مذاکرات صحبت بوده است اما بی نتیجه. در عراق صحبت کرده اند، در سوئیسری صحبت کرده اند اما بی نتیجه. احتمال می رود، کسی نمی داند و کسی هم اعلان نکرده است، احتمال می رود پشت پرده بعضی ملاقات ها و مذاکرات غیر مستقیم یا مستقیم بین نمایندگان سطح پایین دو طرف شاید شده باشد، بعید نیست شده باشد، از احتمال دور نیست شده باشد، ولی این خبرها حداقل به بیرون پخش نشدن. ولی من احتمال میدهم که در آینده حداقل به طور رسمی هم اعلان شود که مذاکرات حداقل در یک سطح پایین بین دو طرف به نظر من خواهد شد.
تشکر. گفتگویی بود با شارح رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، عباس جوادی در رابطه با احتمال گفت و شنید میان ایالات متحده و ایران.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نماید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید در بامداد جمعه 6 مرد. با آن که از ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف در زویدوی روسیه 2 هفته میگذرد، هنوز هم کارشناسان محتوا، روحیه و پیامدهای احتمالی آن را بررسی میکنند. در این مدت نیز تفصیلات زیادی از این ملاقات آشکار نشده است. سامانه اینترنتی رادیو آزادی هنوز چند روز پس از ملاقات یک نظرسنجی غیر رسمی دایر نمود و از خوانندگان خش پرسید به ملاقات سران تاجیکستان و روسیه چی نظر دارند. در این نظرسنجی 145 نفر شرکت کرده 63% آنها یعنی اکثریت گفتند در این ملاقات نتیجه به دست نیامده است. 13% نتیجه های آن را منفی ارزیابی کردند. 11% گفتند این ملاقات زمینه برای آینده گردید و 11% باقی مانده گفتند نتیجه های ملاقات مثبت بودند.
اگر طرفداران نتیجه های مثبت را با آنهایی که میگویند زمینه برای آینده گذاشته شد با هم جمع کنیم، 22% به ملاقات نظری مثبت داشتند. ولی اگر آنهایی که نتیجه های ملاقات سران تاجیکستان و روسیه را منفی نامیدند و هم آنهایی که ملاقات را بی نتیجه گفتند نیز یک ارزیابی منفی است در یک صف جمع آورده شوند، میتوان گفت 76% پاسخ دادگان به ملاقات نظری منفی داشتند.
حالا در سامانه اینترنتی ما نظرسنجی دیگری سر شده است که به نقش احتمالی روحانیان در مبارزه با بیماری HIV سپید بخشیده شده است. خواهشمندان باید هر چه زودتر وارد سامانه شوند و نظری خود را بیان دارند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده عزیز و ارجمند، بامداد بهاری و صبح با صفای جمعه را به همه شما تبریک میگوییم و سپاسگزاریم که هر بامداد در صحبتی مایید. سلامت و سربلند و شاد و پیروز باشید. برنامه خبری رادیو آزادی را پس از یک پارچه موسیقی ادامه میدهیم.
شب رفت شبی یلدا صبح آمد صبح آمد شب رفت شبی یلدا صبح آمد صبح آمد مرغان بدهن آواز صبح آمد صبح آمد مرغان بدهن آواز صبح آمد صبح آمد خود را بینم یاری از خواب بیداری خود را بینم یاری از خواب بیداری برخیز به بسم الله بسم الله صبح آمد صبح
پارچه بود با صدای آوازخوان خاصیت زرافشانی صبح آمد و صبح آمد و بخیز با بسم الله که آن را و صدای ما را در این لحظه ها از رادیوی آزادی می شنوید. حالا یادآوری سرخط مطالب بعدی برنامه ما.
از برابری به نابرابری تصریف شدن قانون نوی دین تاجیکستان در مجلس نمایندگان
طرح پیشنهادی گم شده به اعتنایی وکیلان مجلس به طرح قانون دین در تهیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان
قاچاقبران حرفه‌ای مواد مخدر عیبنامه نوی یک نشر روسی در برابری تاجیکان برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز جمعه 6 مارس سال 2009 مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
فرهاد عزیز این صبح که خبرها را میدیدم و سر به سامانه های گوناگون اینترنتی میزدم در همه جا از تاجیکستان اصولا و یا اساسا گوییم یک خبر آمده است که مجلس نمایندگان کشور حنفیه را مذهب رسمی تاجیکستان اعلان کرد و یا این مذهب را مقامی رسمی داد و سرخط های به مانند این و آیا میتوانید در این باره کمی روشنی اندازید؟
به فکرم این صحبت ها بر پایه خبر روزدند که پارلمان کشور طرح نو قانون دین را قبول کرد و در حقیقت این طرح برای نخستین بار به یک مذهب حنفیه دین اسلام تاکید خاص میکند. قانون قبلی که سال 1990 هنوز دینی پیش از فروپاشی اتحاد شوروی تصویب شده بود، بین دین ها یکان فرق نمی گذاشت و همه مذهب ها را برابر می دانست.
پس طوری که در سرخط گفتیم از برابری به نابرابری، پس آیا این قانون عادلانه گفتم ممکن است عادلانه است و یا قانون زمان شوروی عادلانه بود؟
و قانون سوم از همه عادلانه دانسته می شود، یعنی قانون زمان شوروی ولی بعد شوروی، ولی این طرح است که هنوز قبول نشد. یعنی منظوری من طرحی محیدین کبیری است و درباره آن قبلا هم اطلاع داده بودیم که اگر در دولان و کابینت های مجلس نمایندگان گم شده رفته است، هم گفتم که اگر تفصیلات می خواهیم باید به این گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه کی مارس تا گوش دهیم.
بعد از دو سالی بحث و بررسی، طرح قانون دین و سازمان های دینی از سوی وکیلان مجلس نمایندگان به تصویب رسید. میرزا شاروخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان که در برابر وکیلان مردمی صحبت میکرد، این طرح قانون را مکمل و به زمانه سازگار دانست و گفت که قانون نو حضور و فعالیت سازمان های دینی را نظارت کرده و ورود ادبیات مذهبی از خارج را به نظام میدرارد.
در دیوانچه که آهنگ اعلامیه را دارد، زمینه حقوقی، سبب ها و هدف های عمده قبول کردن قانون اعلام شدند که قبل از همه دولت دنیوی بودن جمهوری تاجیکستان، اعتراف و تصدیق حقوق هر کس به آزادی وجدان و آزادی پیروی به دین، برابری همه در نزد قانون نوابسته از مناسبت به دین و اعتقاد می باشد.
میرزا شاروخ اسراری همچنین گفت که در دیباچه این قانون به مذهبی حنفی و مذهبی امام اعظم تاکید خاص شده است. اما سید بیگ محمد الله یوف، یک مسئول ریاست امور دین در وزارت فرهنگ، میگوید این معنی رسمی شدن مذهبی حنفی در صحنه دینی تاجیکستان را ندارد. وی میگوید تنها در این قانون نو مقامات به مذهبی حنفی که بیشتر از 90% ساکنان تاجیکستان از آن پیروی میکنند توجه بیشتر قائل شده است.
این معنای آن ندارد که گویا که همین مذهب مذهب حکمران باشد. ما واقعیت تاریخی را در اینجا تصدیق کردیم.
این در حالی است که جمعه‌بای سنگینوف وکیل مردمی در پارلمان میگوید قانون نو فراخوانی به دین‌های مختلف را اجازت نمی‌دهد. به گفته وی تنها در 18 سال استقلال تاجیکستان که با مشکلات بیشتر اجتماعی دست به گریبان بوده است، حدوداً 3000 ساکن آن به ادیان غیر گرویدند.
در فضای دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل، علی‌خصوص آسیا مرکزی، از ابتدای سال‌های 90 سرکرده پدیده بدین‌خوانی یا خود پرزیلیتیزم به نظر می‌رسد. از این لحاظ در قسم نهم ماده چهارم خیلی گماوری با مقصد حفظ دخل‌ناپذیری حقوق شهروندان با آزادی وجدان، بدین‌خوانی یا خود پرزیلیتیزم منع کرده شده است.
همچنین این قانون نو به گفته مؤلفانش تعلیمات دینی را به نظام می‌درآورد. سید بیگ محمد الله‌یف، یک مسئول ریاست دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان، می‌گوید اکنون تنها مساجد جامعه مرکزی می توانند به خاطر تعلیم اصول دین گروه ها تشکیل کنند، اما به گفته وی آنها فقط در صورت دریافت مجوز از سوی وزارت فرهنگ امکان تعلیمات دینی را به دست خواهند آورد.
باید که شرایط تعلیم دینی با شرایطی که استانداردهای برای معارف قانون معارف مقرر کرده است باید مطابقت داشته باشند، یعنی در بالای قالین با شکم زده نخوانند، در بالای هم شرایط را مهیا کنند.
سید بیگ محمد الله‌یف میگوید اکنون در هر یک ناحیه و شهری تاجیکستان یک مسجد جامع مرکزی از سوی مسجدهای جامع تأسیس خواهند شد که عنوان تشکیلات دینی را خواهند داشت. در بررسی های قبلی این طرح قانون محدودیت و سدگذاری ها در فعالیت سازمان های دینی در تاجیکستان را کارشناسان پیش بینی و آن را به نفع دینداران نمیدانستند. حکمت الله سیف الله زاده رهبر مرکزی دیالوگ مربوط به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید این قانون به تنی آزرده مناسبت دولت با دینداران درمان نمیشود. وی قبول قانون نو را که بدون شرکت نمایندگان حزب نهضت اسلامی در پارلمان صورت گرفت مشکل میداند که بالای مشکل زم شده است.
هرچند که کوشش ها در پارلمان صورت گرفت، ولی دیده شد که نمایندگان پرزیدنت این قدر پافشاری ها در این لایحه داشتند و حتی در روند بحث یا یک شب بعد یا یک شبانه روز بعد بندی را تغییر میدهند و دیده میشد که از تغییرات نه اینکه بهتر شدن این لایحه بلکه بدتر شدن آن احساس میشد.
این همه در حالی است که نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مجلس نمایندگان نخستین شده یک سال پیش طرح قانون دین را به پارلمان ارائه کرده بودند، اما وکیلان مردمی از بررسی آن در مجلس نمایندگان دست کشیدند. کیومرث یاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصویب قانون نوی دین در مجلس نمایندگان تاجیکستان. فرهاد تبریکی بخش تبریکی میبینیم در تفاوت از قانون پیشینه سال 1990 این قانون از یک سو مذهب حنفی را یک مقدار برتری داده محدودیت های معین را در چند رشته مثل اینکه بیشتر کرده است. مثلا فراخوانی یا دعوت به دین معنی است، تعلیم در مکتب های دینی تنها با مجوز وزارت فرهنگ یا که محدودیت ورود ادبیات دینی و مانند اینها.
تقریبا دو سال پیش هنگام اولین بار به میان آمدن این طرح بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی و حامی حقوق از آن ناراضی بودند و به همین ترتیب تهیه آن به درازا کشید، اما سر و صدای در بابت آن به گوش نمی رسد و طور شنیدیم اعضای پارلمان طرحی را که حزب نهضت اسلامی آماده کرده بود به دلیل این که به مقامات پسند آمده است اصلا بررسی هم نکردند. تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف در چندین دور محاکمه طرحهای قانون دین شرکت داشت و همکار ما میرزای سلیمپور در یک تماس تلفنی از او نخست درباره فرق‌ها و شباهت‌های پرسید که در طرح دولت و طرح حزب نهضت وجود داشتند. پرویز ملاجانوف میگوید
بندیش‌های گوناگون بود در مورد بررسی کردن این دو برنامه، لیکن شخصا با من اون چیزی که کبیری تهیه کردن خیلی جالب بود و در اونجا نه تنها درخواست های طرف دینی حتی درخواست های و نیاز های و فکر و اندیشه های طرف غیر دینی یعنی طرف عمل حکومت هم نکست شده بود که برای من این البته یک چیزی خیلی جالب می نمود، یعنی در توازن بود اون چیزی که از طرف کبیری پیشنهاد کرده شد. من نمیدونم برای چی رد کردن. چند نقطه های هر دو برنامه به هم نزدیک هستند. نسبتی رفتار و فعالیت مؤسسه های میسیونری یعنی همون ترغیباتچی دین های دیگر که هر دو طرح نسبتی آنها یک طرز سیاسی دیگر رو پیشنهاد کردن که در یک چورچوبه در آورده شود. در اونجا نوشته شده است ترغیبات بیرون از جایی جامعه و کلیسه های آنها بردن ممکن نیست، فقط در همون جایی که مثلا آنها جمع می شوند رسمان بقید گرفته شدن در اونجا این کار کردن ممکن است، ترغیبات بردن ممکن است.
مهدی کبیری در یک صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که طرح آنها بیشتر به آزادی مذهب تاکید میکرد و طرح حکومت بیشتر به محدود کردن فعالیت های مذهبی. خوب شما در طرح پیشنهاد کرده دولت که امروز تصویب شد چی کمبودی ها میبینید؟
میدانید حاضر گفتم دشوار است چون که چند طرح وجود داشت، همون طرح حتی طرح حکومتی من دو تا سه تا دیدم، دو سه نمود شدیدم. من نمیدونم که در کدومی از آنها در نتیجه قبول شد از طرف اون پارلمان، لیکن در یکی از طرح مثلا مسئله شماره جینداران برای تشکیل کردن مسجد جامعه یا معین نشده بود یا که در طرح دیگر این شماره خیلی زیاد بود که موافق همون طلبات مردم نبود. اینچنین بعد مثلا در بعضی از خود ایباره ها با طرز لازمی دقیق نبودن و از طرفی حقوق شناسان تاکید شده بودن، مورد تاکید گذاشته بودن، چنین کمبودی ها هم بودن.
به هر صورت همین محاکمه و قبول قانون نو دین به نظر شما به وضع آزادی مذهبی در تاجیکستان چه تاثیر میگذاره؟ تاثیر مثبت یا منفی؟
حاضر گفتم دشوار است چون که این قبول کردن یک چیز، اجرای قانون یک چیز دیگر است و کارشناسان اینچنین تاکید کرده بودند که قانون این پیشتر هم اون دشواری که پیدا شده بودند نه از خود قانون بودند لیکن از طرز اجرای قانون، چون که مثلا بعضی نمایندگان حکومت ها در محل این قانون رو نمیدونستند یا که ندرست استفاده میکردند و اینچنین طرف دیگر هم از طلبات قانون و وظیفه خود اینچنین بیخبر بودند. یعنی حضور گفتم دشوار است.
تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف بود در صحبت با همکار ما میرزای سلیمپور سر قانون نوی دینی تاجیکستان که از طرف مجلس نمایندگان کشور به تصویب رسید.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
شنونده ارجمند و دلاگاه رادیوی آزادی هستید و حالا فرصت می رسد به بررسی مطبوعات در برنامه صبح جمعه 6 مارت. سخن به مجری برنامه از دوشنبه همکارم فرهادی میلاد.
تشکر. با هم نگاه کنیم به مهمترین مطالب رسانه های همگانی. کرسنه زویزده نشر روسی موضوع قاچاق مواد مخدر به این کشور را به رشته تحلیل کشیده می نویسد 32.4% آنهایی که در روسیه با جرمی دست داشتن به جنایت بازداشت شدن شهروندانی تاجیکستان می باشند. نشریه می نویسد قاچاقبران سالها چندین مراتبه مرز روسیه را عبور می کنند و حتی چهره های آنها شناسند، اما حکومت با آنها تا لحظه ضروری چشم می پوشد. کرسنه زویزده می نویسد انتقال مواد مخدر طریق کشورهای آسیای مرکزی یک جریان تقویت یابنده را می ماند که حکومت روسیه در برابرش کاری را اجرا کرده نمی تواند.
دلفی یک نشریه لاتوانی نوشته است لاتویا در بازار بین المللی انتقال طریق نقلیات با دلیل بحران این بازار در روسیه قبل از همه میخواهد با کشورهای دوستش تاجیکستان و ازبکستان همکاری کند. این نشریه می نویسد حالا اکثر ماشین های بارکش لاتویا بیکار ماندن، از این خاطر این کشور باید همکاری هایش را با کشورهای جنوبی تاجیکستان و ازبکستان که نیز طریق بحر بالتیک و بندرهای لاتویا تجارت میکنند براه ماند.
موضوع بسته شدن پایگاه نظامی آمریکا هنوز هم یکی از موضوعهای مهمی هفتنامه های جهان و منطقه است. سگوتنیا نشریه روسی می نویسد برای آمریکایی ها ترک منس فایده آور است و در این مطلب آمده است پایگاه نظامی منس برای خود آمریکایی ها از نگاه ماموریت قصر سفید پیشین ضرور بود، نه فقط برای مدد به عملیات افغانستان بلکه همچنین برای در تکی فوکی روسیه و چین قرار داشتند.
نشریه می نویسد ماموریت نوی آمریکا اکنون می خواهد دایره های فعالیت های ناتو را در تمام کشورهای سابق شوروی گسترش دهد و در تامین امنیت از خاور نزدیک تا چین کشورهای دیگر را نیز جلب کند و یکی از این راه ها برای انتقال اموال ناتو به افغانستان است که به آن قریب تمام کشورهای سابق شوروی از جمله روسیه نیز جلب کرده می شوند.
روسکایا لینیا نشریه دیگر روسی می نویسد سرنوشت نیروهای ناتو در قرقیزستان در ملاقات وزیران خارجه آمریکا و روسیه هیلاری کلینتون و سرگی لاوروف حل می شود. نشریه می نویسد بودن و نبودن نیروهای آمریکایی به مسکو وابسته است، نه به بیشکک. همچنین در این مطلب نشریه آمده است این مسئله در صلاحیت حکومت قرقیزستان نیست، بلکه به نتیجه مذاکرات کرمل و قصر سفید وابسته است که طریق راه های گوناگون حالا ادامه دارد.
با همین بررسی مطبوعات بخش دیگری از برنامه را به پایان رسانده و نوبت را به یک پارچه موسیقی می دهیم.
حسنی دو عالم همچون نگینی خورشید دنیا نور آفرینی خورشید دنیا نور آفرینی هرچند جانا ناهی زمینی نمان بیمانم نتو بیمانی هرچند جانا ناهی زمینی من بیمانم نه تو بیمانی شیرین کلام تابیلاتی فو نازو بیانی ای تو کی باشه دنیای فانی نمان بیمانم نتو بیمانی ای تو کی باشه دنیای فانی نمان بیمانم
نتو بمانی. شاید ندانی دیلا همیشه در مغز جانی، دیلا همیشه در مغز جانی. تنها بیمانم عشق و امانی، نه من بیمانم نه تو بیمانی. تنها بیمانم عشق و امانی، نه من بیمانم نه تو بیمانی. حسنی دو عالم من چو نگینی، خورشید دنیا نور آفرینی، خورشید دنیا.
این آهنگ و صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوید. در این فرصت از برنامه توجه کنید به سرخط مطالب بعدی آن.
در جستجوی ذخیره‌های باطنی، نقش احتمالی پیشوایان تصوف در اعتدال وضع افغانستان.
معیوبان دوره بحران جهانی، کمک سفارت آمریکا در تاجیکستان به معلولان و بینوایان در وادی وحش.
نرخ‌های بلند در میان کوه‌های بلند، سرنوشت بی‌خانه‌ها در شهرهای پامیر.
برای آنهایی که تنها حالا در این لحظه ها به صفحه شنوندگان ما پیوستند، صبح بخیر میگوییم و یادآور میشویم که اینجا رادیوی آزادی است. سخنگویان آن من سلیم ایوبزاده از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه.
طور در آغاز برنامه گفتیم به زودی در یک کنفرانس بین المللی راه های حل نزاع افغانستان بررسی خواهد شد، اما جامعه این کشور اخیراً به نیروهای داخلی خود نیز نگاه تازه و عمیق دیگر میکند تا راهی نجات خیش را پیدا کند.
از جمله تصوف در افغانستان در طول قرنها همچون یک رویه معاصری اسلامی بود و امروز در این باره اندیشیده می شود که آیا صوفیان طریقت و معرفت توانی را دارند که به صلح و شکوفایی افغانستان مدد کنند. پاسخ این سوال در گزارش همکار ما سید قاسمی قیومپور.
رهبران طریقت تصوف در افغانستان میگویند که دست کم 60% مردم کشور جانبداران این طریقتند و یا حداقل به ارزش‌های آن ارج میگذارند. سران طریقت از آبرو و اعتبار بزرگ میان مردم محلی برخوردارند. آرامگاه‌های صوفی‌های معروف در همه مناطق افغانستان با جایهای زیارت مردم تبدیل میشوند. و با نظر داشت این دلایل، کارشناسان هرچی بیشتر به آن نکته اشاره میکنند که صوفی ها میتوانند با استفاده از آبرو و اعتبار خود در تأمین صلح و ثبات در این کشور جنگ زده سهم بگیرند. سید اسحاق گیلانی، سیاستمدار معروف و یکی از سران ارشد طریقت تصوف میگوید چون نیروهای مسلح به شکست طالبان موفق نشدند، پس باید از دیگر راه و وسیله ها به آشوب آنها خاتمه گذاشت. بیشتر جانبداران طریقت تصوف در افغانستان و پاکستان پیروان جریان‌های قادریه و نقشبندی‌اند که با آنها متناسباً سلاله‌های گیلانی و مجددی سروری می‌کنند. سید اسحاق گیلانی مطمئن است که فقط اهل تصوف می‌توانند طالبان را برای دست برداشتن از خشونت مطمئن سازند.
به نظر ما 99.9% امکانات ازی وجود داره که اگر اهل تصوف کمک شوند و جلو تمام خرافاتی که در بنام اسلام گروه های مختلف از او استفاده میکنن و یا روش های بسیار غلطی را انتخاب کردن جلو از او را میگیره و برای آوردن صلح متصوفین به حد علاقمند هستن. و یک چیزم برای شما واضح بسازم که یک اکثریت از طالبا مربوط به تصوف هستند و مربوط به طریقه ها هستند و مخصوصا طریقه قادریه و نقشبندیه.
اصلا با گفته گیلانی رهبری جنبش طالبان مولا عمر مستقلانه با آموزش تصوف پرداخته و بعدن با جریانی وهابیه اسلام رو آورده است. در همین حال برخی کارشناسان مطمئنند که هرچند صوفی ها خود را اهل طاعت و عبادت و دور از شور و شر زمان می خوانند، در اصل سالها باز وارد سیاست شدند و حتی در نبردها شرکت می کنند. از جمله سالهای 80 قرن گذشته صوفی ها به جهاد علیه نیروهای شوروی پیوستند. از سوی دیگر صوفی ها طرز رهبری غربی حکومت افغانستان را قبول ندارند. با وجود این، با گفته کارشناسان، اهل تصوف نظر به پیروان دیگر جریان‌های مذهبی اسلام از جمله وهابیه بیشتر معتدل، تحمل پذیر و صلح خواهند. مسعود نقشمند، پژوهشگر تصوف و مجاهد سابق میگوید که این طریقت پشتیبانی خشونت نیست، در حالی که بعضی گروه‌های مذهبی در افغانستان و پاکستان از افرادگرایی کار میگیرند.
طالبا در هر قسمت افراد کردن و او اندازه یکینام افراد میکنن، او درست نیست. طور که ما از یابی کرده موسیقی قرآن کریم از یابی کرده کم از او اتو پیشتر میدون.
ماهای اخیر برخی کارشناسان غربی با ویژه کارمندان مرکزی آمریکایی رند کورپوریشن پیشنهاد میکنند که اهل تصوف همچون دفاع از گروه های تندرو و افرادگرا هرچی بیشتر پشتیبانی یابند. و اما با گفته سعید اسحاق گیلانی، همه گونه پشتیبانی آشکارای کشورهای غربی اهل تصوف را به شک و شبهه و ناباوری مردم مواجه خواهد کرد. او می افزاید پشتیبانی غرب باید احتیاط کارانه و دور از سیاست صورت بگیرد. و اما اگر رهبران طریقت تصوف برای سلاح به زمین گذاشتن طالبان تلاش کنند، آیا افراد مسلح به حرف آنها گوش خواهند داد؟ عبدالحکیم مجاهد، یکی از افراد شناخته طالبان و نماینده سابق حکومت طالبان در نیویورک، در پاسخ به این سوال میگوید:
تحریک اسلامی طالبان از اشخاص مختلف تشکیل شدند. با آنها کسایی هم وجود دارند که به هر نوع طریقه‌های تصوفی مخالفت دارند، ولی کسایی زیادی وجود دارند که به طریقه نقشبندی بسیار احترام دارند و حتی پیروان طریقه نقشبندی هستند. فکر میکنم اگر شخصیت‌های مؤثر و دانشمند و پرنفوذ در این مسئله مطرح شوند و زمینه برایشان مساعد شوند، فکر میکنم در راجعه به تسریع پروسه صلح در افغانستان بسیار کمک خواهد کرد.
نقشبند پژوهشگر طریقت تصوف میگوید که جنگ در افغانستان هیچگاه به خاطر دین و مذهب نبود. با گفته او، سیاستمداران دین را وارد این جنگ کردند، وارد جنگی که فقط اهداف گیاپولیتیکی دارد. دانشمند می‌افزاید اگر راه حل سیاسی نزاع در افغانستان پیدا نشود، نقش اهل تصوف در تامین صلح و ثبات کشور محدود خواهد بود و قضیه زمان حل سیاسی پیدا خواهد کرد که اگر جانب‌ها قبل از همه خواهش سیاسی داشته باشند. ولی از نگاه نقشبند، طالبان هنوز آشکار نکردند که این گونه خواهش دارند. از نگاه کارشناسان، اگر رهبران طریقت تصوف برای وارد مذاکرات سیاسی کردن طالبان موفق شوند، می توان گفت که نفوذ آنها در صلح و ثبات در افغانستان واقعا هم موثر است.
گزارش داشتیم در باره نقش احتمالی پیران طریقت در رسیدن به صلح و آرامی و شکوفایی در افغانستان.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
موسیقی
صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. سفارت آمریکا در افغانستان از طریق بنگاه رشد ایالات متحده برای افراد معلول و نیازمند ناحیه وخش کمک های غذایی نیاز اولیه به مثل آرد، روغن، شکر رسانیده است. ناحیه وخش ولایت ختلان از نواحی اگراری است، ولی به قول کشاورزان سطح پست حاصل ناکی زمین و نبود امکانات دیگر اقتصادی اهالی منطقه را به سطح پست فقر رسانیده، اکثر مردها و جوانان ناحیه به خاطر دریافت پول در روسیه مشغولی کاری سیاهند. همکار ما در ختلان ناصرجان ممرزاده از سفر ناحیه وخش این گزارش را برای ما آورده است.
200 کیلو اردی گندمی، 50 کیلو نسک و 17 لیتر روغنی رستنی به ده ها خانواده نادار و افراد معلول در ناحیه وخش تقدیم کرده شد. آژانس ایالات متحده و ادارۀ رشد بین المللی یا یوسید پس از ارزیابی وضعیت اجتماعی هزارها خانواده در تاجیکستان تصمیم گرفته است برای آسان کردن مشکل دسترسی بیش از 11 هزار اویله، از آن میان 8 هزار خانواده ولایت ختلان در موسم زمستان و بهار کمک های غذایی ایران نماید. تریسین جیکوبسن سفیر ایالات متحده در دوشنبه ضمن شرکت در رسم اختصاص کمک ها به ساکنان نیازمند ناحیه وخش گفت کمک های مذکور از جمله با سهم گذاری مردم آمریکا در چهارچوب برنامه ویژه حکومت آن کشور اید بر رسانیدن کمک های غذایی به تاجیکستان ارائه می شود و این گفت
под названием food for peace стоимость около 5 миллионов долларов.
او میگوید ما برنامه خاصه ایرائه کمک های عاجل غذایی به مردم تاجیکستان داریم که حدوداً 5 میلیون دلار را تشکیل می دهد. اما در مجموع امریکا طرح های گوناگون ایرائه کمک ها به تاجیکستان را دارد. هرچند در قیاس با سال 2008 حجم این کمک ها به اندازه 2 میلیون دلار کاهش یافته است، اما امسال برای مساعدت در رشد دموکراسی، صحت بهداشتی، معارف و کمک های بشر دوستانه به تاجیکستان 29 میلیون دلار اختصاص یافته است. گذشته از آن کمک های ما به ساحات نظامی و بنیاد تمرینگاه ها برای نهادهای قدرتی تاجیکستان شامل آن برنامه 29 میلیون دلار نیست، ولی مطمئنا در سال آینده میزان کمک ها خیلی بیشتر از امسال خواهد شد.
Уже на следующем году уровень нашей помощи увеличивается.
سفیر امریکا تریسین جیکوبسن افزود در نظر است که خانواده های دیگری نادار و نیازمند در ولایت ختلان همین گونه کمک های غذایی دریافت نمایند. در همین حال بختی نیسا کریموا یکی از دریافت کننده های کمک های غذایی از ناحیه وخش میگوید مادری 5 فرزند است و اهل خانواده اش در شرایط ناگواری اجتماعی به سر میبرند.
4 خلطه وزیده ارد، 17 لیتر روغن، 2 قبچه نست. ما خیلی مینه داریم. از زمین من در اویلم و کلون هست. 5 فرزند دارم. همش طلبه مکتب خوننده هم. با دخترچه همش. کجا این مزش نیست. برای من منو رئیس کجا.
و اما طالبک سفولوف بازنشسته 78 ساله که اسم خود را در فهرست کمک گیرنده ها می جست گفت در تقسیمات آذوقه مقامات محلی ناعادلانه رفتار کردند. به گفته بابای طالبک مقامات با او وعده سپردند که اسمش را بر خط گیرنده های کمک بشر دوستانه یوسعید شامل می کنند، اما افرادی به خود نزدیک و آشنا را همچون خانواده نادار و نیازمند به قید گرفتند.
اومده نیست پیش کده نبوده این آنه رو داریم کار نمیکنیم کنسا شخصم کلای خطا معلوم که شخصم با چی میگیری تامین کننده خیش تاور داریم که خیش تاور بخشا کار میکنه با ما را کار میکنه وقت شده ما کار کردیم کار همه را دادیم کار در براب حاضر زور کار نمیرسیم.
مسئولین سازمان های اختصاص دهنده کمک های غذایی هنگام سپردن مواد آذوقه به سران خانواده های نیازمند وخش آنها را آگاه کردند که بعد مدت از این خانواده ها خبر می گیرند تا بفهمند که محصولات آذوقه چگونه استفاده شد و چه تأثیری در بهبود وضع این خانواده رسانید. نصیر جان ممرزاده، رادیو آزادی، ناحیه وخش.
گزارش همکارم ناصر جان مامورزاده بود در باره کمک های نوی بنگاه رشد ایالات متحده به خانواده های نیازمند در ولایت ختلان. و اما در بدخشان مقامات دولت میخواهند مشکل منزل اهالی را توسط جلب سرمایه های خصوصی حل کنند. تنها در شهر خوروغ تقریبا 1100 نفر سالهاست در نوبت منزل استادند، ولی مقامات تا کنون به علت کمبود مالی به مشکل آنها رسیدگی کرده نمیتوانند.
اما آیا سرمایه گذاران خصوصی تا کجا آمدند بنیاد منزل های نو در بدخشان و از جمله در مرکز معموری از شهر خاروغ را مبلغ گذاری کنند؟ گزارش همکار ما در بدخشان میرزا جلال شاه جمال تقدیم می شود.
مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان تصمیم گرفت است که مشکلات تامین شهروندان با منزل را با روی جلب سرمایه خصوصی حل کند. معاون اول رئیس ولایت ابراهیم بی خوزبی کوفزور داشت که تا به اول درخواست بیشتر از 1100 نفر ساکنان که برای صاحب منزل شدن به شهرداری مراجعه کردند، بنابر مشکلات فوق الذکر قانونی نشونده باقی ماندند و افزود که در چنین اولت مقامات با جلب سرمایه خصوصی بنیاد بناهای استقامتی بسیار آشیانه را برای احتیاجمندان منزل چاره یگانه پایین بردن شدت اجتماعی در این بخش و سوی دیگر زیبا نمودن سیمای معماری شهر می شمارد. و گفت
ما با مقامات اجرای مالی اوکندلتی شهر خورو همین خیلی مصلحت کردیم که در آینده هم با جلب سرمایه گذاری صاحب کورون منزل استقامت در شهر خورق بسازیم و در آینده ما مصلحت کردیم که در شهر خورق باید نکم از دو اوشونه بنای استقامت از آن جمله منزلگاه باید چهار اوشونه پنج شش تا ده اوشونه باید ما در شهر خورق بسازیم.
با اطلاع اداره ساختمان اساسی ولایت طی 15 سال اخیر در مرکز استان امگی دو منزل استقامتی 12 اجرادار ساخته شدند که در آن او کارمندان مسئول اداری بریاکوبان کردند. اما طی این چند سال بحرانی ساخته نشدن منزل های بسیار آشیانه در مرکز استان، ایده از شهروندان برای با ار را واسطه صاحب شدن به خانه جای و بنیاد منزل های خصوصی تلاش ورزیده نزدیک به 1000 منزل های خصوصی عرض وجود نمودند. کارشناس پری غلامیدارو گفت
تا هنوز خانواده هستند که در آن 4-5 پسر در یک خانه زندگی دارند و آنها نمی توانند منزل را دریافت نمایند، چرا که کوچه و تنگوچه و حتی در لب دریا که آنجا از آنجا آب می براید آنجا با سنگ ها پر کرده در بالای آن خانه و در بالای همون خانه مغازه می سازند.
در همین اول روبر شرکت خصوصی ساختمانی کمیت قدمشو چینیف که بنیاد نخستین بنای 24 اجرادار استقامت رو در مرکز استان ادامه می دهد گفت اگرچند تا برای کوبون یک چند ماه دیگر مانده است و نرخ منزل 3 اجرادار 31 و 4 اجرادار 41000 دلار را تشکیل می دهد، اما این خانه ها علکی از جانب اشخاص پولدار و احتیاجمند به منزل خرید شدند و بیان داشت
ولی این خانه 24 اجرادار همش یک سال پیش 50% پول سپردن و حاضر با برای دو خانه قریب 100 کس آدم تیار هستند که پول تندو برای وای خونه های استقامتی سازی. ما حاضر در رایان شکرشم، روشان و مرغوب هم همین سال همی خیلی خونه های استقامتی ساختمانشون رو سر میکنیم.
مقامات دعو دارد که در شرایط نبود خونه جای احتیاجمندان بدون ارگونه شرط و نرخ برای صاحب شدن به منزل تلاش خواهند ورزید. اما برخی شهروندان بر این نظرند که به ویژه در شرایط بیرون اقتصادی نرخ های عثمانی خونه ها برای اکثر کل ساکنان دست نورس باقی خواهند ماند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورغ.
تشکر به همکار ما در خورغ. سرنوشت به خانه های خورغ و نگرانی آنها از نرخ های بام جهانی منزل در این شهر. آخرین گزارش در برنامه بامدادی رادیو آزادی در صبح جمعه 6 مارس سال 2009 میلادی.
برنامه شامگاهی ما در ساعت 7 به وقت دوشنبه روی همین امواج پخش خواهد شد.
خداوند بزرگ یار و نگهدار شما.
ای کبک خرامان تو مگر خانه نداری، ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری، ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری، ای کبک خرامان تو مگر خانه نداری، ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری، ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری. مگر شانه نداری، ای کس که خرامان تو مگر خانه نداری، ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری.